آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه 8 از اقدامات بیشتر علیه ایران در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم حمایت خواهد کرد. مجلس بحرین استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های بحرین را برای حمله به ایران ممنوع کرد. و در حمله هوایی نیروهای اسرائیلی دو عضو حماس در غزه کشته شدند. ساعت 18:30 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز چهارشنبه 9 خرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 30 ماه مه از سال 2007 میلادی. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی، از تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان آگاه می‌شویم با حمید فاطمی.
با سلام بر شنوندگان عزیز. وزیران امور خارجه 8 کشور صنعتی جهان، گروه 8، در نشست امروز خود در پوتسدام در آلمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند چنانچه ایران غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق نکند، اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد. در بیانیه گروه 8 آمده است اگر ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل نکند، 8 کشور بر اساس قطعنامه 1747 از اتخاذ تصمیمات مقتضی حمایت خواهند کرد. در این حال علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، امروز بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را غیر قابل پذیرش می‌داند. لاریجانی امروز چهارشنبه برای دور دوم گفتگوهای هسته‌ای‌اش با خاویر سولانا، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، در رأس هیئتی رهسپار مادرید پایتخت اسپانیا شد. وی پیش از ترک تهران گفت ایران بدون هیچ پیش شرطی آماده رفع نگرانی‌های غرب در مورد برنامه هسته‌ای خود است. وی اما تعلیق را غیر قابل پذیرش دانست و گفت تعلیق راه حل نیست. مجلس نمایندگان بحرین با اکثریت قریب به اتفاق طرح ممنوعیت استفاده آمریکا از پایگاه‌های بحرینی را برای حمله به ایران تصویب کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از روزنامه الوسط گزارش داد از 40 نماینده مجلس نمایندگان بحرین، 39 نماینده به این طرح رأی موافق دادند و تنها 1 نماینده که دارای گرایش اسلامی سلفی است از رأی دادن خودداری کرد. امیرنشین 725 هزار نفری بحرین که 60% جمعیت آن شیعه است، مرکز ناوگان پنجم آمریکاست. در حمله هوایی اسرائیل امروز 2 عضو مسلح سازمان حماس در غزه کشته شدند. از سوی دیگر اسرائیل اعلام کرد هیچ گونه آتش بسی را با سازمان‌های فلسطینی که به خاک اسرائیل راکت پرتاب می‌کنند نمی‌پذیرد. ترکیه شمار تانک‌های خود را در مرز عراق افزایش داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 20 تانک دیگر امروز به منطقه مرزی جنوب غربی ترکیه گسیل شد. این منطقه همکنون شاهد عملیات گسترده ارتش ترکیه علیه حزب کارگران کرد ترکیه PKK است. افزایش نیروهای ترک در مرز عراق نگرانی آمریکا را از احتمال ورود ارتش ترکیه به داخل خاک عراق افزایش داده است. و در ماجرای ربوده شدن 5 انگلیسی در بغداد، انگشت اتهام متوجه سپاه مهدی شده است.
با تشکر از حمید فاطمی که ما را از تازه ترین خبرهای ایران و جهان آگاه کرد. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می شنوید. نشست وزیران امور خارجه کشورهای موسوم به G8 در پوتسدام آلمان، ادامه بازداشت و اعمال فشار بر چند تبعه ایرانی آمریکایی در تهران در آینه مطبوعات جهان، معرفی نامزد تصدی ریاست بانک جهانی از سوی جورج بوش، درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با نیروهای مسلح کرد در شمال غربی ایران و گزارش‌های بیشتر از جمله گزارش ورزشی در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه باشید. همانطور که در خبرها شنیدیم، نشست وزیران امور خارجه 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 امروز چهارشنبه در شهر پوتسدام آلمان برگزار شد. در این نشست وزیران خارجه G8 درباره مسائل مختلفی از جمله موضوع برنامه‌های اتمی ایران و ادامه بحران در منطقه دارفور سودان بحث کردند. نشست روز چهارشنبه وزیران امور خارجه کشورهای موسوم به G8 در واقع یک جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای نشست سران این 8 کشور خواهد بود. نشستی که هفته آینده در شرق آلمان برگزار می شود و قرار است رهبران آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا همراه با سران روسیه و ژاپن در آن حضور یابند. از همین رو وزیران امور خارجه کشورهای G8 امروز چهارشنبه، یعنی چند روز پیش از دیدار رهبران این کشورها، درباره اینکه چه موضوعاتی در نشست اصلی سران G8 مورد بحث قرار خواهد گرفت به جمع‌بندی می‌رسند. پیشاپیش گفته شده یکی از مهمترین مسائلی که وزیران خارجه G8 درباره آن مذاکره می‌کنند، پرونده فعالیت‌های اتمی ایران و خودداری جمهوری اسلامی از اجرای خواست جامعه جهانی خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب 2 قطعنامه تنبیهی از ایران خواسته که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و به پای میز مذاکرات بازگردد تا از طریق مذاکره راهی برای دستیابی ایران به انرژی اتمی صلح‌آمیز فراهم شود. اما مقامات تهران تاکنون با اجرای این خواست شورای امنیت مخالفت کردند. علاوه بر وزیران خارجه کشورهای موسوم به G8، نشست روز چهارشنبه در پوتسدام آلمان میزبان وزیران خارجه 2 کشور آسیایی نیز هست. رنگین دادفر اسپنتا و خورشید قصوری به ترتیب وزیران امور خارجه افغانستان و پاکستان. هدف از حضور وزیران خارجه افغانستان و پاکستان در نشست وزیران خارجه G8 رایزنی درباره بهبود مناسبات کابل اسلام آباد اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ادامه اختلافات میان مقامات 2 کشور افغانستان و پاکستان باعث شده این نگرانی به وجود آید که در پی این اختلافات نیروهای طالبان تقویت شوند و نیروهای حافظ صلح ناتو در عوض آسیب ببینند. رهبران افغانستان و پاکستان تا کنون بارها یکدیگر را به حمایت از طالبان متهم کردند. دیگر موضوعی که پس از مسائل مهمی چون برنامه اتمی ایران، بحران دارفور در سودان و مبارزه با طالبان در افغانستان، وزیران امور خارجه G8 درباره آن بحث خواهند کرد، موضوع آینده کوزوو خواهد بود. این منطقه پس از جنگی بیرانگر از پایان دهه 90 میلادی تا کنون زیر نظر سازمان ملل متحد اداره می شود و در حالی که آمریکا و متحدان اروپاییش از خواست آلبانیایی تباران کوزوو برای استقلال طلبی حمایت می کنند، روسیه با جدایی این منطقه از صربستان و اعلام استقلال آن مخالف است. وزیران خارجه کشورهای G8 درباره هر یک از این مسائل که به اجماع دست یابند، دستور کار نشست سران G8 که هفته آینده برگزار خواهد شد روشن‌تر می‌شود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ال پائیس، پرتیراژ‌ترین روزنامه اسپانیا، در گزارشی از تهران می‌نویسد تلاش‌های جامعه جهانی برای جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری‌های اتمی با شکست مواجه شد و اکنون انتخاب بین این 2 گزینه است: قبول غنی‌سازی اورانیوم در ایران یا جلوگیری از آن به هر قیمت ممکن. احمد رفعت، همکار رادیو فردا، چکیده این گزارش مفصل ال پائیس را به فارسی برگردانده که با هم میشنویم.
ال پائیس در گزارش خبرنگار و تحلیلگر اعزامیش به تهران مینویسد مذاکرات و تحریم‌های بین‌المللی هیچ گونه تأثیری بر روند پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران نداشتند و این کشور بدون هر گونه تأمل و توقفی در راه دستیابی به اورانیوم غنی شده که هم میتواند برای سوخت هسته‌ای و هم بمب اتمی به کار گرفته شود گام برمی‌دارد. تحلیلگر ال پائیس معتقد است کلیه تلاش‌های جامعه جهانی برای بازداشتن ایران از دستیابی به فناوری‌های هسته‌ای بی‌نتیجه مانده و میتوان گفت با شکست کامل روبرو بوده است. گزارشگر ال پائیس پس از اشاره به فعالیت‌های مراکز اتمی جمهوری اسلامی ایران و آخرین گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با روند غنی‌سازی اورانیوم در چرخه‌های نطنز می‌نویسد جامعه بین‌المللی نمی‌تواند نادیده بگیرد که تا قبل از پایان سال جاری میلادی قابلیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران در حدی خواهد بود که می‌توان از ورود این کشور به کلاب اتمی صحبت کرد. ال پائیس عدم موفقیت اروپا در مذاکراتش با جمهوری اسلامی ایران را نتیجه فشارهای آمریکا دانسته و می‌نویسد متوقف شدن این مذاکرات به ایران فرصت داد تا روند دستیابی به اورانیوم غنی شده در سطح صنعتی را با شتاب بیشتری بپیماید. نویسنده این گزارش معتقد است بسیاری از دیپلمات‌های غربی در پایتخت جمهوری اسلامی ایران بر این نظرند که این کشور در زمینه اتمی به مرحله بدون بازگشت قدم گذارده است و بنابراین دو گزینه بیشتر در مقابل جامعه جهانی قرار ندارد که منطقی ترین آن قبول واقعیت اتمی بودن جمهوری اسلامی است و دیگری تلاش برای به عقب بازگرداندن این روند با استفاده از هر وسیله و به هر قیمت است. الپاییز می نویسد تصویب تحریم های جدید به افزایش تنش خواهد انجامید و این تنش ها بالاخره به درگیری و استفاده از زور و اسلحه منتهی خواهد شد. تحلیلگر الپاییز معتقد است اگر جمهوری اسلامی ایران تا کنون دستیابی به اسلحه اتمی را در دستور کارش قرار نداده باشد، در صورت ادامه تحریم ها، فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی خود را مجبور خواهد دید که روند ساختن بمب اتمی را نیز تسریع کند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
امروز روزنامه‌های مهم انگلیسی زبان جهان مقالات مفصلی را به شهروندان ایرانی آمریکایی اختصاص دادند که در ایران متهم به جاسوسی و زمینه‌سازی برای براندازی نرم یا اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شدند. دیروز سه‌شنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی حاله اسفندیاری را به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی و جاسوسی به نفع بیگانگان متهم کرد. کیان تاجبخش، کارشناس مؤسسه جامعه باز هم در تهران به زمینه سازی برای براندازی نرم متهم شد. این دو نفر در حال حاضر در بازداشت به سر میبرند و گذرنامه نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا نیست که با قرار وثیقه‌ای معادل 510 میلیون تومان آزاده است توقیف شده و او نمیتواند از ایران خارج شود. فریبا مودت از رادیو فردا نگاهی دارد به مهمترین مقالات روزنامه‌های انگلیسی زبان در این باره.
مطبوعات عمده انگلیسی زبان امروز سه‌شنبه مقالاتی را به حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی و کیان تاجبخش، نماینده بانک جهانی در تهران و نماینده مؤسسه جامعه باز اختصاص دادند که روز گذشته قوه قضاییه رسماً اتهام آنها را اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی و جاسوسی به نفع بیگانگان عنوان کرد. واشنگتن پست میگوید در واکنش کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا اتهامات مذکور را جلوگیری از حکومت قانون توصیف کرد و تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ضمن توصیف این اتهامات به عنوان اتهاماتی بیمورد از تهران خواست تا آنها را به فوریت آزاد کند. آقای کیسی افزود که اینها شهروندان عادی هستند که در اختلاف نظرات میان دولت‌های آمریکا و ایران هیچ گونه نقشی ندارند. نشریه نیویورک تایمز هم از مدیر کل امور ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده نقل می کند که روز گذشته سه‌شنبه در نشست خبری و جمع خبرنگاران داخلی ایران قدرت‌های خارجی را متهم کرد که در صدد استخدام استادان دانشگاه‌های ایرانند که برای کنفرانس‌های بین‌المللی از ایران خارج می‌شوند. نیویورک تایمز همچنین به اختلافات ایران و آمریکا در ارتباط با برنامه‌های غنی‌سازی ایران و اوضاع عراق اشاره می‌کند و به نقل از تحلیلگران ایرانی میگوید ممکن است افرادگرایان در دولت ایران در صدد برایند که از بازداشت حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش به عنوان حربه‌ای علیه آمریکا استفاده کنند که ایران را به فتنه در عراق و برنامه‌های تولید سلاح هسته‌ای متهم می‌کند. روزنامه انگلیسی زبان پراگ پست در مقاله‌ای در مورد توقیف گذرنامه نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا توسط قوه قضاییه ایران به نقل از جفری گتمن رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی تحت پوشش آن قرار دارد میگوید خانم عظیما در واقع تحت بازداشت در خانه است. آقای گتمن این به گفته پراگ پست تاکتیک مقامات ایرانی را یک جنگ روانی توصیف کرده است. و بالاخره تامس فریدمن باز هم در مقاله جداگانه در نیویورک تایمز این سوال را مطرح می کند که چرا دستگاه رهبری ایران به تازگی به ایرانیانی که همزمان تابعیت دوگانه دارند سخت گرفته و حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش را بازداشت کرده است. و خود پاسخ می دهد که احتمالاً افرادگرایان حکومت ایران نگران برقراری روابط با جمهوری اسلامی هستند و خواهان متزلزل کردن گفتگوهایی که در هفته جاری در بغداد میان طرفین آغاز شده است. فریدمن می افزاید عناصر خودکامه در دستگاه رهبری ایران از برخورد و رویارویی با جمهوری اسلامی بر وجهه خود در میان کشورهای مخالف آمریکا می افزایند و تحریم‌های بین‌المللی به آنها امکان می دهد که ضعف اقتصادی جمهوری اسلامی را توجیه کنند. از آن گذشته به گفته فریدمن این عوامل به بهانه تهدیدهای آمریکا چه واقعی چه تصور می توانند ناراضیان را به عنوان بخشی از سلطه آمریکا سرکوب کنند. فریدمن در ادامه به عنوان راه چاره سه گزینه را مطرح می کند. اقدام نظامی همراه با ترغیب یک انقلاب که خود آن را رد کرده و می گوید این امر می تواند یک حکومت بی ثبات و نابسامان را در خاورمیانه مستقر کند. تحریم‌های اقتصادی برای ترغیب دولت ایران به تغییر رفتار و بالاخره تعامل با جمهوری اسلامی به قصد برقراری مجدد روابط. اما فریدمن میگوید سیاست‌های آمریکا در مورد ایران تاکنون قاطعیت چندانی نداشته و این به گفته او موجب تقویت دولت ایران شده است. فریدمن میگوید در نتیجه تنها امید برای تغییر روش حکومت ایران بدون خدشه‌دار کردن کشور این است که طبقه متوسط امکان یابند که خواهان برخورداری از رسانه‌های آزادتر، سیاست چند قطبی‌تر و حکومت قانون شوند.
نگاهی بود به مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های انگلیسی زبان در ارتباط با بازداشت شهروندان ایرانی آمریکایی در تهران. لحظاتی پیش در کاخ سفید جورج بوش رئیس جمهور آمریکا رابرت زولیک را برای تصدی ریاست بانک جهانی معرفی کرد. در همین مجله شامگاهی گزارشی خواهیم داشت درباره پیشینه و سوابق رابرت زولیک که جانشین پل ولفوویتس در بانک جهانی خواهد شد در پایان ماه جون، حدود یک ماه دیگر. اما مذاکرات مستقیم دو روز قبل میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در بغداد همچنان بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات جهان از جمله در مطبوعات روسیه دارد. تحلیلگران روس معتقدند گفتگوهای انجام شده در عراق دیر یا زود به برقراری روابط دیپلماتیک و اقتصادی ایران و آمریکا و همچنین کمرنگ شدن نقش روسیه در ایران و خاورمیانه منجر خواهد شد. شرح بیشتر این موضوع را از مانی کسروی در مسکو می شنویم که برای ما نگاهی داشته است به عمده ترین مطالب روزنامه های چاپ مسکو.
مطبوعات روسیه گفتگوهای اخیر هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در بغداد را مهم و قابل توجه ارزیابی کرده و حتی آن را مقدمه‌ای برای برپایی روابط سیاسی بین دو کشور دانستند. روزنامه کمرسانت در این مورد نوشت فرجام مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد چگونگی و آینده مناسبات ایران با غرب را تعیین خواهد کرد. الکسی مالاشنکو کارشناس برجسته روسیه در امور خاورمیانه در مصاحبه با این روزنامه میگوید اگر مذاکرات ایران و آمریکا ادامه یابد نقش روسیه در منطقه کاهش خواهد یافت. به گفته ای وی مسکو همواره به صورت میانجی میان ایران و آمریکا عمل کرده و اگر دو کشور بدون واسطه رابطه برقرار کنند مسکو باید در سیاست خود تجدید نظر کند. روزنامه نیزاوی سیمای گازیتا نیز در این خصوص با عنوان مکس 27 ساله قطع شد نوشت مذاکرات بغداد می تواند سرآغازی برای عادی شدن مناسبات ایران و آمریکا و خروج بسیاری مسائل از بنبست باشد. الکسی باگاتوروف کارشناس سیاسی این روزنامه معتقد است عادی سازی مناسبات ایران و آمریکا در کوتاه مدت تحقق نخواهد پذیرفت، اما همین شروع مذاکرات می تواند عامل مثبتی باشد. به افسود مانع اصلی در حال حاضر آن است که آمریکا بلند پروازی های بیش از حد داشته و ایران نیز احساساتی عمل می کند. در همین حال این کارشناس احتمال داد انگیزه مذاکرات از سوی آمریکا ممکن است مصرف داخلی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا باشد که تلاش می کند نشان دهد در خاورمیانه برخوردهای ملایم را پی می گیرد. و روزنامه نیزاوی سیمایا امروز چهارشنبه نوشت مذاکرات بغداد شمارش معکوس جهت بازگشت ایالات متحده آمریکا، شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ این کشور به ایران است. این روزنامه به کرملین و دولت روسیه توصیه کرد تا در فرصت باقی مانده با امضای قراردادهای بلند مدت با ایران به خصوص در زمینه انرژی منافع مسکو در این کشور را حفظ کنند. مانی کسروی، مسکو.
مجله شامگاهی امروز را پی می‌گیریم. بنا به گزارش‌ها در قطاری که روز جمعه از ایران به سوی سوریه حرکت می‌کرد و در شرق ترکیه واژگون شد، موشک‌ها و تسلیحات آمریکایی پیدا شده است. ایران پیشتر گفته بود این قطار حامل وسایل و لوازم ساختمانی است. علی جوانمردی از آنکارا و جزئیات بیشتر در این باره.
قطاری که روز جمعه گذشته 25 می از تبریز به مقصد سوریه وارد ترکیه شده بود، در حوالی شهرک گنج از توابع بینگول در شرق ترکیه بر اثر انفجار خط راه آهن آن توسط شبه نظامیان حزب کارگران کردستان پیکاکا واژگون گردید و 8 واگن آن از خط خارج شد و به کلی از کار افتاد. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، جمهوری اسلامی ایران به سازمان راه آهن ملی ترکیه اعلام کرده بود این قطار با شماره سفر 55555 حامل وسایل و لوازم ساختمانی به سوریه است. اما کارشناسان ارتش ترکیه پس از تحقیقات در منطقه حادثه متوجه شدند 300 فروند موشک، مقادیر زیادی سلاح و مهمات ساخت آمریکا در واگن‌های این قطار به صورت حرفه‌ای جاسازی شده است. پیش از آن که ارتش ترکیه این خبر را تایید کند، از سه‌شنبه دیروز رسانه‌های مستقل ترکیه پیدا شدن مقادیر زیادی تسلیحات آمریکایی در قطار واژگون شده ایران را منتشر کرده بودند. پس از آن ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در خبر کوتاهی به نقل از یک منبع مطلع که نام آن را فاش نکرد، نوشت محافل مسئله دار منطقه‌ای که خارج از اراده و کنترل دولت‌ها عمل می‌کنند نمی‌توانند بر مناسبات خوب تهران آنکارا خدشه وارد کنند. این مقام مطلع جمهوری اسلامی در گفتگو با ایرنا اخبار رسانه‌های مستقل ترکیه را فضاسازی رسانه‌ای با هدف تحت تأثیر قرار دادن مناسبات دوستانه و متین ایران و ترکیه توصیف کرد. این در حالی است که امروز چهارشنبه ارتش ترکیه به طور رسمی خبر پیدا شدن تسلیحات آمریکایی در قطار ایرانی را تایید کرده و گفته است کارشناسان نظامی ضمن انتقال این تسلیحات به منظور بررسی این موضوع تحقیقات خود را آغاز کرده اند. در پی تایید این خبر توسط ارتش ترکیه، مطبوعات این کشور در شماره های چهارشنبه 30 می مطالب و گزارش های زیادی را تحت عنوان سر پیدا شدن تسلیحات جاسازی شده ساخت آمریکا در قطار ایرانی عازم سوریه منتشر کردند. به دنبال پیدا شدن تسلیحات آمریکایی در قطار ایرانی، عصر سه‌شنبه دیروز نیروی هوایی ترکیه 2 فروند هواپیمای باری را که از تهران عازم دمشق بودند ناچار به فرود اجباری در فرودگاه دیاربکر کرد. نخستین هواپیمای باری که متعلق به سوریه بود در ساعت 5:45 دقیقه عصر در فرودگاه دیاربکر بر زمین نشست و دومین هواپیما که وابسته به پارس ایر ایران بود در ساعت 6 بعد از ظهر فرود آمد و توسط اکیپی از کارشناسان ستاد مشترک نیروهای مسلح و شعبه مبارزه با ترور پلیس ترکیه به مدت حدود 3 ساعت مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت. پس از 27 ژوئیه 2006 که بیش از 10 هواپیمای باری ایران از مقصد تهران به دمشق به دلیل احتمال انتقال تجهیزات ایران به حزب الله لبنان در جنگ یک ماهه با اسرائیل با فرود اجباری و بازرسی مواجه شدند، این نخستین باری است که ترکیه اقدام به تفتیش هواپیماهای باری مسیر تهران دمشق می‌کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
اما چند کیلومتر دورتر از جایی که این قطار ایرانی حامل اسلحه در خاک ترکیه واژگون شد، امروز اعلام شد که در درگیری مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و گروه‌های مسلح کرد در شمال غرب ایران، دست کم 7 نظامی ایرانی کشته شدند. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
این درگیری پریشب دوشنبه 7 خرداد 27 می 2007 در منطقه کوهسار شهرستان سلماس در آذربایجان غربی رخ داد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، نیروهای دولتی هنگام بازگشت از عملیات پاکسازی در مناطق مرزی به کمین افراد مسلح افتادند. ایرنا همچنین گزارش می‌دهد که در این زد و خورد 5 تن از کسانی که ایرنا تروریست می‌نامد کشته شدند و یکی از آنها دستگیر شده است. این خبرگزاری از وابستگی افراد مسلح به گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اظهار بی اطلاعی می‌کند، اما منابع خبری دیگر جمهوری اسلامی از جمله سایت بازتاب وابسته به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آنها را وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK معرفی می‌کند. یک سایت دیگر هوادار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تعداد کشته شدگان نیروهای دولتی را 8 تن ذکر می کند و گزارش می دهد که سرهنگ پاسدار طالعی، فرمانده تیپ 2 ابا عبدالله، نیز جزو کشته شدگان است. بر پایه این گزارش ها درگیری مسلحانه در منطقه قطور شهرستان خوی و در مناطق مرزی غرب سلماس همچنان ادامه دارد. در این منطقه نیروهای نظامی ایران و ترکیه علیه جنگجویان پیکاکا عملیات هماهنگی را اجرا می کنند. هفته گذشته نیروهای مسلح ایران چند روستا در ارتفاعات قندیل در خاک عراق را گلوله باران کردند. ارتفاعات قندیل در نقطه تلاقی مرزهای ایران، ترکیه و عراق قرار دارد. مسئولان کردستان عراق گفتند که هدف نیروهای ایرانی از این حملات محلهای استقرار گروه مسلح کرد به نام حیات آزاد کردستان پژاک بوده است که در این منطقه فعالیت دارد. زمستان گذشته نیز این منطقه صحنه درگیری‌های مداوم نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح بود که در جریان آن سرتیپ سعید قهاری فرمانده لشکر سوم نیروی زمینی سپاه پاسداران و 7 تن دیگر از همراهان او بر اثر سقوط هلیکوپتر در غرب خوی کشته شدند.
به گفته مقام‌های بانک توسعه اسلامی، ایران در چارچوب طرحی برای مبارزه با فقر و توسعه در کشورهای اسلامی در آفریقا یا دیگر نقاط جهان 100 میلیون دلار کمک نقدی اهدا کرده است. فرین آسمی و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه بانک توسعه اسلامی در نشست دوره خود که در سنگال برگزار شد، آغاز طرح مبارزه با فقر در کشورهای اسلامی را اعلام کرد. بنا به این گزارش در این طرح 10 میلیارد دلار به کشورهای فقیر مسلمان اهدا خواهد شد. روز چهارشنبه اعلام شد که برای آغاز این پروژه 1 میلیارد و 400 میلیون دلار برای مبارزه با فقر، بهبود وضعیت بهداشت و آموزش و همچنین افزایش حقوق زنان به کشورهای فقیر عضو بانک توسعه اسلامی اهدا شود. مقر اصلی بانک توسعه اسلامی که از سال 1975 میلادی کار خود را آغاز کرده در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی قرار دارد و با هدف افزایش همکاری مالی در راستای توسعه اعضا تأسیس شده است. عبدالعلی وید رئیس جمهوری سنگال به عنوان میزبان نشست دوره این بانک گفت در جهانی که ثروت در آن عادلانه توزیع نشده، مراسم آغاز به کار مبارزه با فقر نمادی از تجدید حیات جامعه اسلامی است. برای اجرای این طرح علاوه بر کمک 100 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران، سنگال 10 میلیون دلار، کویت 300 میلیون دلار و عربستان سعودی 1 میلیون دلار به بانک توسعه اسلامی کمک کردند. این طرح در راستای اهداف توسعه هزاره که توسط کوفی آنان در سال 2000 میلادی به سازمان ملل متحد ارائه شد تهیه شده است. در آن سال پیشنهاد آقای آنان با عنوان اهداف توسعه هزاره به تصویب رهبران جهان رسید. در این طرح پیشنهاد شده بود که با اقدامات مختلف دولت‌های جهان جمعیت فقرا در سراسر جهان تا سال 2015 میلادی نصف شود. اهداف دیگر چون تضمین جهانی برای آموزش و پرورش ابتدایی و متوقف ساختن شیوع بیماری ایدز از دیگر مواردی بودند که در طرح سال 2000 آقای آنان به آنها اشاره شده بود و دولت‌های جهان پذیرفتند که تا سال 2015 میلادی برای رسیدن به این اهداف اقداماتی صورت دهند.
همانطور که در خبرها شنیدیم، پارلمان بحرین با تصویب طرحی حمله نظامی آمریکا به ایران از خاک بحرین را ممنوع اعلام کرد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های محلی بحرین گزارش دادند که پارلمان این کشور با تصویب طرحی حمله نظامی آمریکا به ایران از خاک بحرین را ممنوع کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به نقل از روزنامه بحرینی الوسط نوشته است که مجلس سفلای این کشور روز سه‌شنبه طرح ممنوعیت حمله آمریکا به ایران با استفاده از خاک بحرین را به رأی گذاشته است. چنان که این روزنامه بحرینی نوشته است، در ساعات پایانی روز سه‌شنبه در مجلس سفلا که 40 نفر عضو دارد، 39 نفر به این طرح رأی موافق دادند و هیچ کس به این طرح رأی مخالف نداد. تنها مخالف این طرح نیز یکی از نمایندگان تندروی سنی سلفی به نام جاسم السعیدی بود که از رأی دادن خودداری کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این نماینده تندرو از این رو به این طرح رأی نداد تا تأکید کند که با حمله ارتش ایالات متحده آمریکا به ایران مخالفتی ندارد و آن را زیر سوال نمی‌برد. اعضای کنونی مجلس سفلا در بحرین با رأی مستقیم مردم این کشور بسیار کوچک حاشیه خلیج فارس انتخاب شدند و رأی مثبت آنها به یک طرح اجرای آن را در بحرین الزام‌آور می‌کند. این کشور همچنین مجلسی دیگر به نام مجلس اعلا نیز دارد که نمایندگان عضو آن غیر انتخابی هستند و آن نیز 40 عضو دارد. اعضای این مجلس عمدتاً از میان اعضای خانواده سنی الخلیفه که کشور را اداره می کنند برگزیده شدند. طرح ممنوعیت حمله آمریکا به ایران از خاک بحرین پیش از این در مجلس اعلای این کشور رأی نیاورده بود. کشور پادشاهی بحرین که از تأسیس آن در خلیج فارس 36 سال می‌گذرد، 725,000 نفر جمعیت دارد و 60% این جمعیت را مسلمانان شیعه تشکیل می‌دهند. اما این کشور توسط خانواده سنی مذهبی اداره می‌شود که اصلیتی کویتی دارند. این کشور که با حمایت بریتانیا در خلیج فارس تأسیس شد، در دو دهه اخیر روابط بسیار نزدیکی با ایالات متحده آمریکا داشته و ارتش ایالات متحده در آن پایگاه نظامی دارد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران، پیش از ادامه مجله شامگاهی امروز از رادیو فردا، بار دیگر از تازه ترین خبرهای ایران و جهان آگاه می شویم با حمید فاطمی.
با درودی دگربار بر همه شنوندگان عزیز. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا رابرت زولیک را به عنوان نامزد مورد نظر خود برای احراز سمت ریاست بانک جهانی معرفی کرد. بوش ساعتی پیش در سخنرانی رسمی در کاخ سفید ضمن معرفی رابرت زولیک گفت وی دارای پیشینه طولانی و برجسته در دیپلماسی و اقتصاد توسعه است. وی جانشین پل ولفوویتس خواهد شد که در 30 ژوئن از سمت ریاست بانک جهانی کنار می‌رود. نامزد معرفی شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا را هیئت مدیره بانک باید تایید کند. شرکت هواپیمایی قطر 80 فروند هواپیمای ایرباس می‌خرد. قرارداد خرید 80 هواپیمای ایرباس از نوع A350 به ارزش 16 میلیارد دلار امروز میان مدیران شرکت هواپیمایی قطر و شرکت ایرباس در کاخ ریاست جمهوری فرانسه امضا شد. در این مراسم نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر نیز حضور داشتند. مدیر ایرباس گفت این یکی از بزرگترین قراردادهای تاریخ شرکت ایرباس است. قطر 800 هزار نفر جمعیت دارد و صاحب ذخایر سرشار گاز است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز گفت اگر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که آمریکا اراده لازم برای حل مشکل عراق را دارد و سیاست‌های گذشته‌اش را تصحیح می‌کند، به گفتگوها ادامه می‌دهد. منوچهر متکی که در اجلاس دادستان‌های پایتخت‌های کشورهای اسلامی سخن می‌گفت، افزود هیئت مذاکره کننده ایرانی که به گفته وی در دو روز گذشته در بغداد با مقامات آمریکایی مذاکره کرده‌اند، به ایران بازگشته و در حال بررسی موضوعات هستند. در ماجرای روبوده شدن 5 انگلیسی در بغداد، انگشت اتهام متوجه سپاه مهدی شده است. سپاه مهدی نیروی مسلح وابسته به مقتدی صدر است. امروز نیروهای آمریکایی و عراقی مناطقی از شهرک صدر را بستند و به جستجوی 5 انگلیسی روبوده شده پرداختند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز گفت عملیات روبودن این افراد از چنان گستردگی و پیچیدگی برخوردار بود که نمیتواند کار یک گروه تروریستی باشد، بلکه کار یک نیروی متشکل میلیشیا است. در این عملیات که دیروز انجام گرفت، حدود 40 مرد مسلح در لباس پلیس عراق و با داشتن کارت‌ها و مجوزهای لازم وارد یکی از ساختمان‌های وزارت دارایی شدند و یک کارشناس انگلیسی و 4 محافظ او را ربودند و به وسیله 19 جیپ به سوی شهرک صدر حرکت کردند. یک مقام رسمی عراقی که نامش فاش نشد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر متهم به این آدم ربایی است. و تاریخ برگزاری انتخابات مجلس 8 روز 24 اسفند ماه تعیین شده است.
با تشکر از حمید فاطمی که ما را از تازه ترین خبرهای ایران و جهان آگاه کرد. اعتصاب دو روزه 7000 کارگر شاغل در کورپسخونه های خاتون آباد، پاکدشت، ورامین و قرچک پایان یافت و برخی فعالان کارگری میگویند اعتصاب کنندگان توانستند در این اعتصاب به خواستهای صنفی خود دست یابند. بهروز کارونی از رادیو فردا در این باره با جعفر عظیم‌زاده، یک فعال کارگری در ایران، گفتگو کرده است.
به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، عباس سالاری نماینده کارگران پاکدشت گفته است اعتصاب گسترده 7000 کارگر در اعتراض به قرارداد 7500 تومانی خشت خام آجر بود که توسط اتحادیه انجمن صنفی کورپسخانه های استان تهران تعیین شده بود. به گفته نماینده کارگران پاکدشت، این اعتصاب با رسیدگی کارفرمایان به درخواست به حق کارگران و افزایش قیمت خشت خام از 7500 تومان به 9000 تومان پایان یافت. جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری در ایران، با اشاره به موفقیت 7000 کارگر کورپسخانه های سه منطقه استان تهران، معتقد است که این موضوع مدیون اتحاد و همبستگی این کارگران بوده است.
واقعیت اینه که اگر اینا نمیتونستن با هم دیگه متحد بشن و سازمانیابی خوبی داشته باشن قادر هم نمیشدن که به این خواستشون برسن. مثلا در این اتصاب یک کوره پرسونه یا دو تا کوره پرسونه صورت میگیره یا بعد پنج تا صورت میگیره به صورت جدا جدا قطعا موفق نمیشد.
آقای عظیم‌زاده موفقیت هزاران کارگر کورپس‌خانه‌های استان تهران را الگوی مناسبی برای کارگران سایر واحدهای تولیدی و صنعتی می‌داند و می‌افزاید مشخص شدن خواسته‌ها و اتحاد عمل کارگران می‌تواند به آنان برای دستیابی به خواسته‌هایشان کمک رساند.
در رتبه اعتصابات و اعتراضات کارگری وجود داره اینه که کارگران قبل از اینکه دست به اعتصاب بزنن من مجمع عمومی رو توی محل کارشون توی کارخونهشون توی کارشون رو کنن تصمیم جمعی بگیرن با توجه به اینکه با اخبار دقیقی از این اعتصاب کارگران پاسمای تهران از نزدیک نداریم ولی نمیدونیم که مجمع عمومی رو برگزار کردن ولی اعتصابهای دیگه و مهاجره های دیگه اعتراض داشتیم همین چند روز پیش اعتصاب کارگران شرکت فیرمکو رو در پدرشینی کرمانشاه داشتیم که با برگزاری مجمع عمومی دست به اعتصاب زدن و کارفرما تاکنون در مقابل پاسمای کوتاه اومده. در واقع مجمع عمومی در محیط های کار میتونه اون ابزاری باشه که کارگران خواستای خودشون اونجا در کنار هم یک دست بکنن و به کارفرما اعلام بکنن تا بتونن خواستشون برسن.
در این میان به گزارش خبرگزاری کار ایلنا هزاران تن از کارگران کوره های آجرپزی ارومیه از سه هفته پیش در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد خود و نیز نبود نفت سیاه برای کوره ها دست به اعتصاب زدند. علی صحرانورد معاون خانه کارگر آذربایجان غربی گفته است اتحادیه فخاران ملزم است در آغاز هر سال رقم افزایش حقوق کارگران آجرپزی‌ها را تعیین و به کارفرمایان ابلاغ کند که متاسفانه امسال در این مورد اقدامی انجام نداده است. گفتنی است که به دلیل فصلی بودن کار کارگران آجرپزی‌ها در ارومیه همه ساله کار در کورپس‌خانه‌ها از فروردین ماه تا پایان آبان ماه انجام می‌گیرد و لذا نبود سوخت 15,000 کارگر آجرپزی‌های ارومیه را با خطر بیکاری و یا حداقل از دست دادن بخش قابل توجهی از درآمدشان مواجه می‌کند.
بهروز کارونی از رادیو فردا با جعفر عظیم‌زاده یک فعال کارگری در ایران گفتگو کرده بود در ارتباط با پایان اعتصاب دو روزه 7,000 کارگر شاغل در کورپس‌خانه‌های خاتون‌آباد، پاکدشت، ورامین و قرچک. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا از جمله گزارشی درباره روز جهانی بدون سیگار خواهیم شنید که فردا پنجشنبه 31 ماه مه خواهد بود و همچنین واگذاری کامل امور امنیتی در استانهای کردنشین عراق به نیروهای حکومت منطقه‌ای کردستان در این کشور. اما پیش از این گزارش‌ها جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده همونطور که در خبرها شنیدیم دقایقی پیش رسماً نام رابرت زولیک را به عنوان رئیس جدید بانک جهانی و جایگزین پال ولفوویتس اعلام کرد. رابرت زولیک نماینده سابق جورج بوش در امور سیاستگذاری بازرگانی داخلی و خارجی در دولت آمریکا بوده است. مریم منظوری از رادیو فردا نگاهی دارد به پیشینه و سوابق رابرت زولیک.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت زولیک 53 ساله است و طی دو دهه گذشته موقعیت حرفه‌ای خود را در بخش دولتی و خصوصی آمریکا ارتقا داده است. او اکنون مدیرعامل بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس و مسئول مسائل بین‌الملل در این مؤسسه است. رابرت زولیک اولین نماینده جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در امور سیاست‌گذاری بازرگانی داخلی و خارجی این کشور است که در سال 2001 از سوی جورج بوش به این سمت برگزیده شد. او در برگزاری مذاکرات بازرگانی دوحه یک ماه پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا نقشی کلیدی داشت. آقای زولیک که فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه هاروارد است، در زمان برگزاری کمپین ریاست جمهوری جورج بوش در سال 2000 مشاور امور سیاست خارجی و بازرگانی بود. موفقیت حرفه‌ای رابرت زولیک در بخش دولتی آمریکا از روابط او با خانواده بوش نیز بهره می‌گیرد. او در زمان ریاست جمهوری جورج بوش پدر و زمانی که جیمز بیکر وزیر خارجه آمریکا بود، معاونت ستاد کاخ سفید را بر عهده داشت. رابرت زولیک همچنین عضو گروه والکنز نیز هست. والکنز گروهی است متشکل از سیاست مداران نئوکانزرواتیو که پال ولفوویتس نیز از اعضای آن است و در سال 2000 هنگامی که جورج بوش فرماندار ایالت تگزاس بود به او پیشنهاد کرد که در مباحث کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. رابرت زولیک در مقام نماینده سیاستگذاری داخلی و خارجی آمریکا معاملات تجاری آزاد با شیلی، سنگاپور، استرالیا، مراکش و کشورهای آمریکای مرکزی را متوقف کرد. رابرت زولیک با آغاز دور دوم ریاست جمهوری جورج بوش در سال 2005 از سمت خود به عنوان نماینده سیاستگذاری بازرگانی که همردیف وزارت کابینه در آمریکا تعریف می شود دست کشید و معاون کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا شد. در این مقام او مسئول اقدامات آمریکا درباره مسئله دارفور و استراتژی دولت درباره شناختن چین به عنوان یکی از مسئولان مسائل اقتصادی جهان بود. به گزارش رویترز، رابرت زولیک در اوایل دهه 1990 و زمان سقوط کمونیسم نقش مهمی در سیاست خارجی آمریکا داشت. او به خاطر کمک به توسعه مذاکرات موسوم به 2-4 که منجر به اتحاد آلمان شد، برنده عالی‌ترین جایزه وزارت خارجه آمریکا شد.
نگاهی بود به پیشینه و سوابق رابرت زولیک، رئیس جدید بانک جهانی و جایگزین پال ولفوویتس. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز گذشته دولت سودان را به سبب قتل عام غیرنظامیان در منطقه دارفور مورد انتقاد قرار داد و از جامعه جهانی خواست که برای جلوگیری از تداوم بحران در منطقه دارفور اقدام کنند. آقای بوش همچنین از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه دولت سودان خبر داد، چرا که به گفته او دولت سودان نتوانسته در سالهای اخیر کاری برای ایجاد امنیت در دارفور انجام دهد. آرمان مصطفی گزارشی دارد که با هم میشنویم.
رئیس جمهوری ایالات متحده گفت زمان درازی است که مردم دارفور از همدستی دولت در بمباران، قتل و تجاوز به مردم غیر نظامی رنج میبرند. دولت من برای این اقدامات نام واقعی آن را به کار میبرد: نسل کشی. همه کشورهای جهان مسئولیت دارند تا برای پایان دادن به این نسل کشی کمک کنند. تا آنجا که به دولت آمریکا مربوط می شود، جورج بوش تدابیر تنبیهی علیه 35 شخص حقیقی و حقوقی را به مورد اجرا گذاشت. اما ببینیم در دارفور در غرب سودان چه می گذرد که این واکنش ها را برانگیخته است. در این باره سعید شروینی تحلیلگر سیاسی در آلمان توضیح می دهد.
دارفور منطقه بزرگی از سودان، چیزی در حدود فرانسه تقریبا 500 هزار بیشتر کیلومتر مساحت داره با جمعیت 5 میلیونیش. تا قرن گذشته، قرن 19 هم فلواقع اینجا سلطان نشین مستقلی بود و برای خودش آفریقایی تبارای مقیم اینجا بیشتر رفتن به طرف کشاورزی و ساکن شدن، در حالی که عرب ها بیشتر دامدارند و احتیاج دارن به منابع. و توجه به این که کمبود منابع هم هست، از اون طرف جمعیت هم بیش از پیش‌ظرف دهه‌های گذشته افزایش پیدا کرده، این جنگ و درگیری به طرف خونریزی رفته و از سال 2003 آفریقایی تبارای دارفور با توجه به موفقیتایی که مسیحیان جنوب سودان به دست آوردن، با ایجاد یک سری گروه‌های چریکی سعی کردن که تو حدودی خودشون رو تحمیل کنن به دولت مرکزی سودان، حقوق بیشتری بگیرن. از اون طرف هم دولت سودان شروع کرد به عرب تبارای متحد خودش اون گروه‌های جنجاویدی و اونها رو مسلح کرد و این جنگ وساق مغلوبه شد و عملاً ما ظرف این دو سه سال می‌بینیم که چیزی در حدود 2 میلیون نفر آواره شدند، 200,000 نفر کشته شدند.
همان گونه که شنیدید، قتل، غارت و تجاوز در دارفور پدیده‌ای تازه‌ای نیست و دست کم از 3 سال پیش آغاز شده است. اما چرا جامعه بین المللی تا کنون اقدامی برای جلوگیری از این نسل کشی به عمل نیاورده است؟ دولت سودان در شورای امنیت سازمان ملل متحد از پشتیبانی چین بهره‌مند است. درباره منافع چین در سودان و ارتباط دو کشور، سعید شروینی چنین میگوید:
چین ظرف سالهای گذشته بیش از پیش به خاطر تامین منابع نفتیش از خاورمیانه روی برگردونده و متوجه آفریقا شده. امروز چیزی در حدود 21% نفت چین رو آفریقایی‌ها تامین میکنن و این از 21% 13% مربوط به سودانه. رابطه نسبتا تنگاتنگی داره با سودان. سودان رو از یک کشور وارد کننده نفت، چین با تکنولوژی خودش و رو سرمایه‌گذاری‌ای که کرده تبدیل کرده به یک کشور صادرکننده نفت. چیزی در حدود 1.5 میلیارد دلار درآمد نفتی داره سودان از چین. و همه اینها به علاوه شرکت چین در مسائل تسلیحاتی سودان و در پروژه‌های دیگرش، عملاً این کشور بزرگ آفریقا، این دومین کشور بزرگ آفریقا را به یکی از متحدای عمده چین در منطقه تبدیل کرده. و به همین خاطر خب چینی‌ها در سازمان ملل همونطوری گفته شد مانع از این میشن که قطعنامه به اون معنا تصویب بشه. این قدم هایی که تصویب شده ناظر بر اینه که باید نیروهای صلح سازمان ملل برن و در دارفور مستقر بشن تا اونتا بندی رو که چینی‌ها تونستن بگنجونن تو این قطعنامه اینه که باید این با توافق دولت سودان باشه، یعنی دولت سودان باید توافق بکنه که این نیروها مستقر بشن و تا به امروز هم فقط دولت سودان به حضور نیروهای اتحادیه آفریقا یا نیروهای آفریقایی رضایت داده و نیروهای آفریقایی هم تا به امروز نتونستن اصولا در حل این بحران کاری رو انجام بدن.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب گفت که دولت آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای در مورد سودان را به شورای امنیت ارائه می‌کند. از سوی دیگر برنار کوشنر وزیر جدید امور خارجه فرانسه نیز خواستار گشودن یک گذرگاه برای رساندن کمک‌های انسانی به آوارگان دارفور شده است. در برابر این وضعیت باید دید چین و روسیه در شورای امنیت چگونه واکنش نشان می‌دهند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز چهارشنبه طی مراسمی در اربیل مرکز حکومت منطقه‌ای کردستان عراق مسئولیت حفظ 3 استان کردنشین شمال عراق به نیروهای پیشمرگه کرد منتقل شد. ترکیه که سرگرم آماده سازی عملیاتی نظامی با هدف سرکوب نیروهای حزب کارگران کردستان یا پیکاکا است که در کردستان عراق پناه گرفتند، نسبت به این اقدام ابراز نگرانی کرده است. علی جوانمردی از آنکارا و گزارشی در این باره.
ساعت 1 بعد از ظهر امروز چهارشنبه 30 می طی مراسمی که در سالن کنفرانس های اربیل برگزار شد، مسئولیت حفظ امنیت استان های کردنشین سلیمانیه، اربیل و دهوک به پیشمرگان کرد حکومت منطقه‌ای کردستان واگذار گردید. در این مراسم علاوه بر رهبران کرد عراقی، موفق ربیعی، دبیر سازمان امنیت ملی عراق، هیئت نمایندگی نخست وزیری این کشور، جنرال بنجامین نیکسون به عنوان نماینده نیروهای متحدین و جنرال یونگ بونگ فرمانده نیروهای کره‌ای در عراق مشارکت داشتند. طبق سندی که توسط نچیروان بارزانی رئیس وزرای حکومت منطقه‌ای کردستان و جنرال بنجامین نیکسون به امضا رسید، از این پس حفظ امنیت استانهای سلیمانیه، اربیل و دهوک بر عهده نیروهای پیشمرگه کردستان خواهد بود. شرکت کنندگان در مراسم امروز اربیل ابراز امیدواری کردند پروسه انتقال قدرت در سایر مناطق عراق نیز به ساکنین این کشور بازگردانده شود. سه‌شنبه دیروز فرماندهی نیروهای متحدین در عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پس از بررسی‌های لازم روشن شده حکومت منطقه‌ای کردستان برای حفظ امنیت مناطق شمال از آمادگی کافی برخوردار است. در این میان ترکیه نسبت به اهداف واگذاری کامل مسئولیت برقراری امنیت مناطق سلیمانیه، اربیل و دهوک به کردها ابراز تردید و نگرانی کرده است. امروز اوگوست چلیکول سفیر آنکارا در بغداد طی گفتگو با کانال خبری انتیوی خاطرنشان کرد ترکیه با دقت اوضاع را بررسی می‌کند تا ببیند آیا این اقدام در چارچوب انتقال اداری عراق به مردم این کشور خواهد بود یا اهداف دیگری را در پی دارد. گفت اوگوست چلیکول در شرایطی که ترکیه سرگرم اجرای عملیاتی برونمرزی علیه مراکز پیکاکا در خاک شمال عراق است، واگذاری حفظ امنیت مناطق شمال به کردها نگرانی هایی را به وجود آورده است. سفیر ترکیه در عراق درباره این نگرانی ها توضیحی نداد. همزمان امروز وزارت خارجه ترکیه خبر داد درخواست جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان برای دیدار از آنکارا را رد کرده است. رهبران کرد عراقی به منظور حل اختلافات با ترکیه خواهان دیدار از آنکارا و گفتگو با مقامات ترک هستند. اما وزارت خارجه ترکیه با یادآوری سخنان مسعود بارزانی در خصوص کردهای ترکیه به این درخواست پاسخ منفی داده است. آقای بارزانی در گفتگو با تلویزیون العربیه گفته بود اگر ترکیه به دلیل ترکمنهای کرکوک در امور این شهر مداخله کند، ما هم در امور میلیونها کرد ترکیه مداخله خواهیم کرد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در سوی دیگر جهان، گزارش‌های رسیده از پکن حاکی است که کریستوفر هیل نماینده ارشد دولت آمریکا صبح امروز چهارشنبه وارد پکن شد تا با همتای چینی خود در ارتباط با مسئله هسته‌ای کره شمالی دیدار و گفتگو کند. حسن فرامرز، گزارشگر ما در پکن، گزارش می‌دهد.
کریستوفر هیل، سرپرست مذاکرات اتمی آمریکا در بحران کره شمالی، صبح امروز چهارشنبه وارد پکن شد تا با ووداوی نماینده دولت چین در مناقشه اتمی کره شمالی دیدار و گفتگو کند. آقای هیل ابراز امیدواری کرد بنبست مالی کره شمالی به زودی حل شود تا این کشور مراحل اجرای پیمان خلع سلاح هسته‌ای 13 فوریه را آغاز کند. وی گفت در دیدارش با نماینده پکن مسئله بنبست مالی کره شمالی و راه حل‌های احتمالی آن را بررسی خواهد کرد. بر اساس اظهارات آقای هیل، چین و آمریکا طی هفته‌های گذشته به رایزنی‌های خود درباره بنبست مالی کره شمالی ادامه داده‌اند و اکنون زمان جمع‌بندی گفتگوهای قبلی است. از ضرب العجل 60 روزه کره شمالی بیش از 6 هفته می‌گذرد و پیونگ یانگ همچنان مصمم است که تا زمان آزادسازی کامل حساب‌های بانکی پیمان خلع سلاح اتمی این کشور اجرا نخواهد شد. در خبری دیگر، نمایندگان عالی رتبه کره جنوبی روز چهارشنبه از هیئت بلندپایه کره شمالی که برای بهبود روابط دو کره و از سرگیری ارسال برنج به کره شمالی به سئول سفر کرده اند خواستند هرچه سریعتر پیمان خلع سلاح اتمی را به مرحله اجرا گذارند. به گزارش رسانه‌های کره جنوبی، نمایندگان کره شمالی در این دیدار دولت آمریکا را متهم کرده اند که در اجرای پیمان خلع سلاح هسته‌ای و آزادسازی حساب‌های بانکی این کشور با جدیت عمل نکرده است. در گزارش این رسانه‌ها، نمایندگان ارشد کره شمالی آمریکا را مسئول تأخیر در اجرای این پیمان معرفی کرده اند. کره جنوبی ارسال 400 هزار تن برنج به کره شمالی را به خاطر مسائل هسته‌ای آن کشور به تعویق انداخته و نمایندگان ارشد دو کره همکنون در سئول سرگرم گفتگو هستند تا راهی برای گذر از بحران جاری پیدا کنند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
فرسنگ‌ها برای صلح عنوان یک حرکت سمبولیک و نمادین است که به ابتکار 12 نفر از دوچرخه سواران ایرانی شکل گرفته. این گروه صلح با رکاب زدن قصد دارد پیام دوستی ملت ایران را به گوش میلیون‌ها انسان در دو قاره اروپا و آمریکا برساند. گروه دوچرخه سواران صلح پس از عبور از روم و پشت سر گذاشتن فرانسه اکنون در آلمان به سر می‌برد. جزئیات بیشتر درباره این گروه صلح و سفرهای بعدی آن در گزارشی از شهرام میریان.
12 دوچرخه سوار ایرانی مرکب از 4 زن و 8 مرد جوان و میانسال سفر صلح‌آمیز خود را زیر عنوان فرسنگ‌ها برای صلح از 20 اردیبهشت ماه امسال از شهر روم پایتخت ایتالیا آغاز کرده و پس از پشت سر گذاشتن فرانسه همینک وارد شهر پاساو در جنوب آلمان شدند. این گروه صلح به محض ورود طی مراسمی مورد استقبال شهردار، نماینده مجلس آلمان بوندستاگ و همینطور دیگر نمایندگان مجلس ایالتی باواریا قرار گرفت. علی ناصری 29 ساله یکی از دوچرخه سواران ایرانی در این مراسم ضمن اشاره به هدفهای این گروه صلح گفت کوچکی و بزرگی شهرها برای اعضای این گروه نقش بازی نمی کند، بلکه هدف اصلی آن است که به آگاهی انسان‌های سر راه رسانده شود که تمامی ملت‌ها به گونه یکسان مهمند و همه انسان‌ها هم با یکدیگر برابرند و صلح تنها پایه و اساس مردم سالاری است. اینکه چرا شهر پاساو به عنوان هدف اصلی در آلمان برگزیده شده، علی ناصری می‌گوید به خاطر آن است که این شهر به شهر دوچرخه سواران شهرت دارد. 12 دوچرخه سوار ایرانی که برای برقراری صلح در جهان رکاب می‌زنند، گروهی متنوع و رنگارنگ را تشکیل دادند که سن اعضای آن از 24 آغاز و به 55 ختم می‌شود. 9 نفر از اعضای این گروه ساکن تهرانند، 2 تن از آنان کرمانشاهی‌اند و یکی از آنها از کانادا به گروه پیوسته است. این افراد جملگی عضو یک سازمان غیر دولتی در تهرانند و به ابتکار خود دست به این سفر صلح‌آمیز زدند. خانم پوپه مهدوی نادر 34 ساله یکی از اعضای گروه دوچرخه سواران صلح در مراسم شهر پاساو گفته است که این گروه قصد دارد به جهانیان نشان دهد ایرانیان انسان‌های صلح‌جو هستند و نشان گروه را که در واقع یک کبوتر صلح از جنس برنز است به خانم شهردار این شهر هدیه کرد. گروه ایرانی دوچرخه سواران صلح پس از آلمان به انگلستان و سپس به آمریکا می رود. دیدار با پاپ، رهبر کاتولیک های جهان، هم یکی دیگر از برنامه های دوچرخ سواران ایرانی در اروپا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما فردا دهم خرداد ماه برابر با 31 ماه مه، روز جهانی بدون سیگار نامگذاری شده از سوی سازمان بهداشت جهانی. به طوری که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده، سیگار دومین دلیل اصلی مرگ و میر در جهان است. در حال حاضر سیگار کشیدن سالانه عامل مرگ 1/10 از جمعیت بزرگسال در جهان است که تقریباً معادل 5 میلیون نفر برآورد می شود. مریم منظوری گزارشی دارد به مناسبت این روز.
به گفته سازمان بهداشت جهانی، اگر الگوهای فعلی سیگار کشیدن در جهان به همین شکل ادامه یابد، تا سال 2020 حدود 10 میلیون انسان به کام مرگ خواهند رفت و نیمی از سیگاری‌های جهان که شمارشان حدود 650 میلیون تن است، در نتیجه سیگار کشیدن خواهند مرد. سیگار چهارمین عامل محرک ابتلای انسان‌ها به بیماری‌های مختلف در سراسر جهان است. هزینه خرید سیگار نیز سرسام‌آور است. علاوه بر هزینه‌های درمانی گران عمومی برای درمان بیماری‌های ناشی از دخانیات، سیگار موجب مرگ افراد در بالاترین نقطه کارایی آنان می‌شود. خانواده‌ها را از نانآور و کشورها را از نیروی کار سالم محروم می‌سازد. سیگاری‌ها همچنین به خاطر ابتلای بیشتر به بیماری، کارایی کمتری نسبت به غیر سیگاری‌ها دارند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، سیگار و فقر به شدت با یکدیگر مرتبطند. بسیاری از تحقیق‌های انجام شده نشان می‌دهند که تا 10% از درآمد فقیرترین خانوارها در کشورهای کم درآمد صرف هزینه کشیدن سیگار می‌شود. به این معنی که این خانواده‌ها پول کمتری برای موارد اساسی زندگی مثل تغذیه، تحصیل و بهداشت صرف می‌کنند. به علاوه سیگار به سوء تغذیه، افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان و مرگ زودرس منجر می‌شود. همچنین مصرف سیگار نرخ بی‌سوادی را افزایش می‌دهد، چرا که پولی که می‌تواند صرف تحصیل شود، صرف سیگار کشیدن می‌شود. به نوشته سایت سازمان بهداشت جهانی، محققان نقش سیگار در تشدید فقر را به شدت نادیده گرفتند. سازمان بهداشت جهانی اعلام می‌کند تجربه نشان داده است که روش‌های ارزان بسیاری برای کنترل مصرف سیگار وجود دارد که تأثیر فراوانی بر مصرف سیگار دارد. ارزان‌ترین روش‌ها سیاست‌های عمومی جمعیت شناختی است، از جمله نصب تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم ضد سیگار، افزایش قیمت و مالیات سیگار، ممنوعیت سیگار در تمامی محیط‌های کاری و عمومی و چاپ پیغام‌های حاکی از تأثیر دخانیات بر سلامتی روی بسته‌بندی‌های سیگار.
شاید فردا پنجشنبه افراد سیگاری بتوانند خود را راضی کنند که به احترام روز جهانی بدون دخانیات اندکی کمتر سیگار بکشند. شاید همین روز جهانی تأثیری بر اراده سیگاری‌ها نگذارد. اما به هر حال تا پیش از فرارسیدن فردا پنجشنبه روز جهانی بدون دخانیات، از خبرهای ورزشی آگاه می‌شویم با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
در پایان پیکارهای فوتبال ایران، تیم‌های فولاد اهواز و راه‌آهن تهران به مرحله پلی آف صعود کردند تا با بازی تیم فولاد اهواز با تیم تراکتورسازی تبریز و تیم راه‌آهن تهران با شهرداری بندرعباس به صورت رفت و برگشت، دو تیم برنده این مسابقه ها برای راهیابی یک تیم به لیگ برتر در شهر بی‌طرف یک بار با یکدیگر روبرو شوند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد علی آبادی رئیس تربیت بدنی در جمع کارکنان تربیت بدنی کوکیلویه و بوی رحمت گفت در بررسی‌های ما در مازندران 6 نفر از رؤسای هیئت‌های ورزشی برکنار شدند و چنانچه 10 نفر از اعضای هیئت‌های ورزشی از مسئول هیئت ناراضی باشند، آن مسئول برکنار خواهد شد. علی آبادی همچنین گفت طی سال‌های گذشته بسیاری از زمین‌های تربیت بدنی از دست این سازمان رفتند، اما من تا روزی که در این سازمان هستم نخواهم گذاشت حتی 1 متر از این زمین‌ها از دست ما خارج شود. تأسیسات از دست رفته سازمان تربیت بدنی بعد از انقلاب ماجرایی است که تاکنون هرگز حل نشده است. در حالی که تیم ملی فوتبال ایران اکنون برای انجام 1 بازی تدارکاتی با تیم ملی مکزیک در این کشور به سر می‌برد، کادر فنی این تیم پیش از حضور در جام ملت‌های آسیا خواهان برگزاری 3 دیدار تدارکاتی برای آمادگی هرچه بیشتر هستند. در برنامه اعلام شده روزهای ششم و یازدهم تیر ماه زمان برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های قدرتمندی است که هنوز مشخص نیستند. مسابقه سوم برای روز 16 تیر یک بازی آسان پیش از جام با یک تیم ضعیف مالزیایی. به گزارش روزنامه‌های پرتغالی رکورد، اوچوگو و آبولا، لوئیس فیگو بازیکن نامدار این کشور با لغو قرارداد ماه ژانویه خود با باشگاه الهلال عربستان در فوتبال ایتالیا باقی خواهد ماند. فیگو پس از بازی در تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید اسپانیا سال گذشته به اینتر میلان ایتالیا پیوست. آلن ترین مربی تیم فوتبال سوشو به عنوان جانشین ژرار هولیه رسما مربی تیم لیون قهرمان 6 ساله فرانسه شد.
همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرهای رادیو فردا رأس ساعت 8 شب به وقت تهران.